بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا قول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند انصار الله. در خدمت کتاب شریف متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم. خب به جلد 2 سوال 32 33 و 34 میرسیم انشاءالله در این جلسه به حول قوه الهی. موضوع این 3 سوال در مورد اذکار نماز و به خصوص ذکر شریف الله اکبر. سوال 32 اینه: لماذا الله افرد ذکر؟ چرا خداوند سبحان ذکرهای نماز رو فرد قرار داده؟ ببینید 3 تا ذکر یا 1 ذکر یا 5 تا ذکر همش وتره یا وتر فرد. سوال در مورد اینه که چرا از کار نماز خداوند فرد قرار داده، وتر قرار داده. سید صلوات ربی علیه می فهمند که خداوند خودش وتر است، یکیه، ولذا وتر رو یکی رو دوست داره. وتر و فرد دلالت بر خداوند میکنه، اما شفع یعنی جفت دلالت بر دوئیت و زوجیت میکنه. به خاطر همین ذکر در نماز یا یکیه یا 3 تاست یا 5 تاست یا 7 تا. خب عبارت امام رو میخونیم: لماذا الله افرد الذکر؟ الجواب: ان الله وتر يحب الوتر. خدا وتر است، فرد است، یکیه و وتر رو دوست داره. والوتر او الفرد دال عليه سبحانه وتعالى. وتر و فرد دال بر خدای سبحان و تعالی است. اما و شفع يدل على الاثنينيه والزوجيه. شفع جفت دلالت میکند بر دوئیت و زوجیت. ولذا فالذکر فی الصلاه یوتر واحدا او ثلاثا او خمسا او سبعا. به همین خاطر ذکر در نماز همیشه تکه، یا یه دونه است یا 3 تا است یا 5 تا یا 7 تا. خب گمان میکنم که نیازی به توضیح بیشتر نداشته باشه. عزیزان اگر کسی در خصوص این سوال 32 شبهه‌ای، اشکالی یا سوالی داره بفرمایید، و الا بریم سوال 33 و 34 که بحث دقیق تری داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. یا الله. سوال 33 از امام علیه السلام پرسیدند چرا نماز با الله اکبر شروع میشه؟ خب در روایت داریم که تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، یعنی اون احرام نماز، اونجایی که دیگه همه چیز حرام میشه بر شما، فقط توجه به قبله جایزه و همه چیز براتون حرام میشه، با تکبیره، با الله اکبره. به نماز با الله اکبر افتتاح میشه، تحریم میشه، احرام نماز با الله اکبر. و اختتام و پایان و تحلیل نماز که باز همه چی براتون حلال میشه، برمیگردید به عالم طبیعت خودتون، با تسلیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از امام علیه السلام پرسیدن چرا تکبیر آغاز نمازه؟ سوال میخونیم لماذا التکبیر و بدایت و صلات، چرا تکبیر الله اکبر آغاز نمازه؟ پاسخ خیلی پاسخ فوق العاده جالبیه. سبحان الله، به وجد میام وقتی که این کلمات طیبه نرو میخونم، انصافا خودم به وجد میام. خدا رو شکر که سر سفره علم قائم آل محمد نشستیم، اگرچه لیاقت این همنشینی و لیاقت این نهر ساد رو نداشتم من. الجواب، انت تريد في الصلاة العروج الى الله ومواجهته سبحانه وتعالى، فالصلاة معراج المؤمن ولا يتم العروج الا بارتقاء السماوات السابعة، ومفتاح كل سماء والعروج اليها ومنها الى التي تليها هو الله اكبر، اي انا العبد الناقص الفقير اقصد الرب الكامل الغني، وأريد أن أرتقي وأصل إليه سبحانه لأواجهه وأسبحه بمدحتي وثنائي عليه سبحانه وبفضله ومني عليه. فهمت؟ شما در نماز میخواهید چکار کنید؟ میخواهید عروج پیدا کنید به سمت خدا، میخواهید برید بالا. خب میخواهید مواجه بشید، روبرو بشید با خداوند سبحان و تعالی. هدف نماز اینه دیگه، از صلات معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه. خب پس نماز معراج مؤمنه و عروج محقق نمیشود مگر با ارتقا از آسمان های هفتگانه. میخواهید برسی به لاهوت دیگه، پس باید این هفت آسمان تی بشه. و کلید هر کدوم از آسمان ها و عروج به آن آسمان و از آن آسمان به آسمان بعدیش الله اکبره. یه مقدار توضیح لازم داره، دقت بفرمایید. ما در نماز میخواییم به خدا برسیم، مواجه بشیم با خداوند سبحان و تعالی، میخواییم عروج پیدا کنیم از این هفت آسمان و به مشاهده لاهوت برسیم. لازمش چیه؟ خب ما به هر کدوم از این آسمان ها که میرسیم یک حقایقی هست در اون آسمان، میگیم الله اکبر. نه اینجا رو نمیخوام، خدا بزرگتر از اینه، خدا بزرگتره، خدا رو میخوام، اینجا نه، خدا بزرگتره. دقت فرمودید؟ سید میفهمد مفتاح کلید هر آسمان و عروج به آن آسمان و از آن آسمان به آسمان بعدی، اون مفتاح چی؟ الله اکبر. حالا یعنی چی الله اکبر؟ یعنی من بنده ناقص فقیرم، محتاجم، قصد میکنم و اراده میکنم پروردگار کامل غنی و بی‌نیاز رو، اینا رو نمیخوام، من بنده فقیرم، خدا رو میخوام، الله اکبر، خدا بزرگتر از اینجاست، اینا رو نمیخوام، مشغول اینا نمیشم، اینا راهه، مشغول جاده نمیشم، هدف رو میخوام، هدف بزرگتر از ایناست، الله اکبر. من بنده ناقص فقیرم، قصد میکنم پروردگار کامل غنی و بی‌نیاز را و میخواهم ارتقا پیدا کنم و برسم به خداوند، همون خدایی که بزرگتر از همه ایناست، از همه مخلوقاتش بزرگتره، بلکه اصلا مقایسه نمیشه با مخلوقاتش. میخوام ارتقا پیدا کنم و برسم به خداوند تا مواجه بشم با او، روبرو بشم با او و تسبیح بگویم او را با مدحتی و ثنایی، با حمد و ستایش کردنم او را تسبیح کنم. که حالا در سوالات بعدی میرسیم به این که سبحان ربی العظیم و بحمده یعنی چی، تسبیح به وسیله حمد یعنی چی. تسبیح یعنی منزه دانستن، یعنی خدای تو منزه از هر عیب و نقصی، تو کامل غنی هستی. خب انسان چجوری میتونه تسبیح کنه خدا رو؟ بعدا حالا جو در سوالات بعدی میرسیم دیگه هم توضیح نمیدم. با حمد انسان میتونه خدا رو تسبیح کنه. من بنده ناقص فقیرم، قصد میکنم پروردگار کامل غنی را و میخواهم ارتقا پیدا کنم و برسم به او تا مواجه بشم با او و تسبیح بگویم او را با مدحت و ثنا خودم، حمد و ستایش خودم. به فضلهی و منی علیه، این حالا بالا رفتن منم به وسیله چیه؟ خودم نمیرم بالا، به وسیله فضل و منتیست که او برگردن من میگذارم. میگه تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سمایش کشش لیلا آورد. همه یاران به سر راه تو بودیم، ولی غم روی تو مرا دید و مرا تنها آورد. من نرفتم این راه، من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خودم نرسیدم به اونجا، تو دستم رو گرفتی بردی بالا. پس این بالا رفتن من هم شکر نیاز داره، حمد نیاز داره. در مناجات به نظرم امام سجاد علیه السلام داریم که حضرت میفرماید خدای من چطور تو رو شکر بکنم در حالی که و شکر و که از توجب و شکرن آخر، همین که تو رو شکر میکنم، همین که به اینجا برسم که تو رو ستایش کنم، از تو سپاسگزاری کنم، خود این یه منتیست که تو بر من گذاشتی و خود اینو بعد دوباره شکر بکنم. این تسلسله. بهتر آن است که من لال شدم در حرمت، در آنه که من اصلا ساکت شم، هیچ چی نگم، فقط تماشا کنم تو چه زیبایی. بهتر آن است که من لال شدم در حرمت، من در حرم تو چی بگم؟ خب پس ما در هر نماز وقتی میخونیم هفتا تکبیر میگیم، چون قرار ما این هفت آسمان رو بریم بالا به مشاهده اون حرم برسیم. حرم کجاست؟ کعبه. قرآن کریم چی میگه؟ میفرماید ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم، که سید سلام الله علیه اینو بازش کرد، گفت اون ستا که در حجه، تأویل و حقیقت آیه چیه؟ یعنی سرادقات عرش اعظم و عرش اعظم و کرسی، که اینا لاهوته، لاهوت مقید. لاهوت مطلق چیه؟ اون هوه، که هیچ اسمی نداره، هیچ رسمی نداره، نامونشانی نداره، فقط هست، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. همه هم میگیم هست، یا هوه، یا من هوه، یا من لا هوه الا هوه، یا من لا یعلم هوه الا هوه. ای او، ای کسی که او، ای کسی که او نیست جز خود او، ای کسی که کسی نمیداند او کیست جز خود او، او هوه. خب سه تا در حج، یعنی مقام سرادقات عرش اعظم، مقام پیغمبر و علی و فاطمه سلام الله علیهم اجمعین، و هفت تا اندام که بر میگردید. هفت تا چیه؟ آسمان هفتم، سماع سابعه که بهش میگن سماع عقل کلی یا سماع جبروت، بعد آسمان ششم تا آسمان دوم، این پنج تا آسمان که میشه ملکوت، و بعد سماع دنیا که میشه عالم ملک. خب ما در نماز میخوایم به مشاهده حرم برسیم، به مشاهده حج، بریم حج، بریم طواف، بریم در حرم بچرخیم دور یار. بعد این هفت بار هر در این آسمان ها که در این بار الله اکبر، خدا بزرگتره، من اینا رو نمیخوام، خدا رو میخوام، الله اکبر، فقط خدایی که رب غنی کامل رو اراده میکنم، هیچ چی دیگه نمیخوام، من یه بنده ناقص، فقیر، عاجز، محتاج، کل عدم هستم، فقط او رو میخوام، الله اکبر، خدا بزرگتره، خدا رو میخوام، خدایی که بزرگتر از همه ایناست. خب اینم سوال 33. عزیزان اگر کسی سوالی یا شبهه یا اشکال درباره این بخش داره بفرمایید، و الا آیا منظور از جبروت همان جبران کننده نقص هست یا معنای دیگری دارد. ببین بزرگوار، جبروت کلن واو و تا یکی از پسوندهای عربیه، مثلا ناسوت، ناسوت ناس اصلش دیگه، ناس یعنی مردم، این عالمی که مردم توش زندگی میکنن، عالم طبیعت. ملکوت، توجه کردید؟ ملک، ملک یعنی چی؟ فرشته. ملکوت، عالم فرشته ها، عالم ملائکه. جبروت، وقت ماده جبر چند تا معنا داره. یه ماده جب یه معناش چیه؟ یا جابر کل عظم کثیر، یکی از اسماء خداست، ای جبران کننده هر استخوان شکسته. حالا ظاهرش اینا، ولی کل عالم استخوان بندیه، کل عالم از اون بالا تا پایین همش استخوان بندیه. هر عظمی که هر عظمی با عین و تازه میشکنه او جبران میکنه. پس یه معنای جبروت اینه که او جبران میکنه همه این نقصا رو. سید سلام الله علیه در کتاب توحید چی میفرماید؟ فرماید که اله، چرا الهه؟ چون ما الخلقو یتعله الیه لسد نقایصه، چون خلق الوه میکنن به او، تکیه میکنن به او، رو میکنن به او، برای اینکه نقصشون رو جبران بکنه. این یک معنا. اما معنای جبروت از جبر، جبر هم از همین ماده است، اونجا همه چیز حتمیه، همه چیز مشخصه، کتاب مکنونه، لوح محفوظ اثباته، لوح محفوظ اثبات نیست، لوح محفوظه. خب و معانی دیگر هم شاید داشته باشه. بزرگوار فرمودن سرادق اعظم و کرسی را توضیح دهید. بزرگوار یاسین، این بحث بحث خیلی مفصلیه، بعد چون امام علیه السلام تو متشابهات هم در بحث قبلی بود هم در بحث بعدی خودشون مفصل‌تر این توضیح میدن، خیلی الان ارتباطی با بحث الان نداره، اگه بخوام واردش بشیم تقریبا به سوال بعدی نمیرسیم. انشالله حتما در یه جایی که بحث سرادقات عرش اعظم، این سرادقات عرش اعظم یعنی همون جایی که حجاب ذات خداست و پیغمبر اکرم به اونجا رسیده و به تبعش باب مدینه کمالات الهی که علی و فاطمه هستن، عرش اعظم همون مقام ائمه اطهار علیهم السلام 12 امامه و کرسی مقام مهدیه. این ستا رو میگن لاهوت. بله، برادر محسن، لاهوت مطلق فرمودید کرسی و عرش اعظم و صادق. نخه بزرگوار، دقیقاً بالعکس گفتم، اونجا لاهوت مطلق نیست، لاهوت مقیده. سرادقات عرش اعظم، عرش اعظم و کرسی اینا همش لاهوت مقیده، کما اینکه سید سلام الله علیه در کتاب توحید میفرماد که رسول الله یا خلیفه خدا لاهوته، ولیکن لاهوت مقید. فرقش با لاهوت مطلق هم اونجا فرمودن لاهوت مطلق، خدمت شما عرض میکنم که سمده، جوف نداره. و لاهوت مقید نه، سمد نیست. خب اما سوال 34، در باره سوال 33 کسی سوال نداشت؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد علی امت و المهدین و سلم تسلیم کسی را. این بحث دیگه مربوط به جای دیگه میشه که لاهوت مطلق و لاهوت مقید یعنی چی؟ بله، حجاب ذات پیغمبر، حجاب ذات خدا، اون وقت پیغمبره یا قرآنه، یا اون وقت قرآن همون حقیقت پیغمبره، پیغمبر همون حقیقت قرآنه. اینو توی جلد اول متشابهات بود خوندیم دیگه، تو بحث نون و با. خب سوال 34، از سید سلام الله علیه پرسیدن ما معنا تکبیرت الاحرام فی الصلات و ما هی میزت تکبیرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. پرسیدن تکبیرت الاحرام در نماز چیه معناش؟ این الله اکبری که در نماز میگیم چیه؟ بعد تمایز و تفاوت الله اکبری که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه میگه با دیگران چیه؟ این سوالم باز با توجه به اینکه مربوط به الله اکبره، تقریبا میشه بگی شرح همون سوال قبلیه، بس تو تفصیل بیشتر همون. خب الجواب، التکبیرات للإحرام في الصلاة هي سبعة في الحقيقة وليست واحدة، وإن كان الإحرام بواحدة جائز إذا أراد بها السبع تكبيرات المقارنة للسبع السماوات. میفهمات تکبیرات احرام، تکبیراتی که برای احرام میگیم، احرام عزیزان یعنی حرام کردن، این یه مقدار توضیح در موردش. احرام یعنی حرام کردن. حضرت فرمود تحریم و حل تکبیر و تحلیل و حل تسلیم، حرام کردن نماز، احرام نماز با الله اکبر. خب چرا به این میگن احرام؟ یا مثلا شما برای حج که تشریف میبرید در یه مقامی میگن احرام میبندید، یعنی چی؟ ظاهرش اینه که یعنی شما در اونجا از اون به بعد دیگه یک سری امور مشخص براتون حرام میشن. شما وقتی در نماز میگی الله اکبر احرام بستی، تحریم شدی، تحریم کردی، یعنی دیگه در اونجا از اون به بعد خوردن و آشامیدن و خدمت خندیدن و گریه کردن و نگاه به این ور اون ور همه چی براتون حرام میشه. مسائل زناشویی و هر چیزی که حلال بوده قبلا، اینجا ارتباط خاص شماست، مواجهه شما با خدا. وقتی میخوای سمت خدا بری همه رو میذاری کنار، همه چی بر تو حرام میشه، بمیگن احرام، بمیگن تحریم. این ظاهرشه، اما باطن و حقیقتش چیه؟ باطن و حقیقتش اینه که زهر چه غیر او استغفر الله. توبه حقیقی اینه که دیگه هر چیزی غیر او، و نه تنها امور مادی. نماز یه ظاهر داره، در ظاهر شما وقتی میگی احرام بستم یعنی دیگه با بدنت کاری نمیتونی بکنی، نمیتونی غذا بخوری، نمیتونی بشینی، نمیتونی بخوابی، نمیتونی مسواک بزنی، نمیتونی چای بنوشی، نمیتونی سیگار بکشی، هیچ کار نمیتونی بکنی دیگه. ها؟ این نمازه که در عالم ماده است. حقیقت نماز چیه؟ حقیقت نماز اینه که وقتی میخوای بری به معراج، وقتی میخوای بری به ملاقات خدا، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اونجا باید احرام ببندی، همه چی بر تو حرام میشه و هر آرزوی حرام میشه. هفت تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، میگه هفت تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، ز هر چه غیر او استغفر الله، هر چیزی غیر از او الان دیگه حرام من، الله اکبر، برو کنار، برو کنار، خدا بزرگتره، میخوام برم ملاقات خدا. نظامیان احرام، که این احرام در عالم ملک، در عالم ماده، یعنی اون چیزهای مادی بر تو حرام بشه، در عالم حقیقت دیگه هر فکری، هر آرزویی، هر گمانی، هر خیالی، هر علمی، هر عقیدهی، هر اخلاقی، هر چی غیر خدا حرام شد برم. خب امام علیه السلام میفهمد که تکبیرات برای احرام در نماز در واقع هفت است، یک تکبیر نیست، اگرچه احرام با یه دونش هم جایزه. هنگامی که اراده بکند به وسیله آن تکبیرت الاحرام، هفت تکبیری که مقارن با هفت آسمان است. و کل تکبیرت تتعلق به سماء، هر تکبیری، هر الله اکبری متعلق به یک آسمانه. فقول الله اکبر الاولا ای ان الله اکبر من السماء الدنیا والاولا بكل ما فيها من خير وشر وتفاصيل مهما عظمت. فرمود هر تکبیری متعلق به یه آسمانه، پس این که میگید الله اکبر در دفعه اول، یعنی خداوند بزرگتر است از آسمان دنیا، سماء اولا، خدا بزرگتر است از آسمان دنیا با هر آنچه که در این آسمان هست، از خیر و شر و جزئیات و فروع و اصول و هر چی که در این آسمان هست، من اینا رو نمیخوام، میخوام مواجه بشم با خدا. هر تکبیری متعلق به آسمانیست، پس این که الله اکبر اول را میگویید یعنی خداوند از آسمان دنیا و هر آنچه در آن است، هر چه قدم که بزرگ باشه اون چیزایی که تو آسمان اوله، خدا از او بزرگتره. من اینا رو نمیخوام. فانت اذا عرفت ان الارض بكل ساعتها، حالا اینجا دیگه درس معرفت شروع میشه، خیلی حرفای عمیقیه. اگر کسی فکر بکنه تو این حرفا، میگه فانت اذا عرفت ان الارض بكل ساعتها هي كحبه رمل في صحراء بالنسبه للمجرى وان المجرى هي كحبه رمل بالنسبه للكون الجسمي وان السماء الدنيا هي حبه رمل في صحراء بالنسبه للسماء الثانيه وهكذا حتى يصغر في عينك كل ما سوى الله ويكبر في نفسك الله سبحانه وتعالى شانه فتعلم انه لا يوصف سبحان الله. اشاره به روایتی میکنه که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام به نظرم پرسیدن که آقا آسمان اول نسبت به آسمان دوم چه حالتی داره؟ فرمود این آسمان اول نسبت به آسمان دوم مثل یک دانه شنه در یک صحرای بزرگ. دقت کنید، تصور کنید اینو، یه دونه شن توی صحرای بزرگ. بعد آسمان دوم نسبت به آسمان سوم چقدره؟ فهمود اونم همینطوره. یا باز در حدیث دیگه داریم مثل یک انگشتر که وسط یک بیابان بی انتها بذاریم. بعد آسمان سوم نسبت به آسمان چهارم چیه؟ همینطور. نسبت به آسمان پنجم همینطور، ششم، هفتم، ها؟ و کل این هفت آسمان نسبت به لاهوت چیه؟ کل عدمه، انگار اصلا نیست، دیده نمیشه. دقت فهمیدید؟ میگه تو وقتی اینها رو بدونی، اون وقت چی اتفاقی میفته؟ اون وقت هر چیزی غیر خدا در چشم تو کوچک میشه، خار میشه، صغیر میشه و در نفس تو فقط خداوند بزرگ میشه. آقا چرا ما در نماز میریم بالا الله اکبر میگیم؟ دقت کنید، یعنی من از هر آسمان به آسمان بالاتر میرم، آسمان قبلی نسبت به آسمان بعدی چی بوده؟ یه دونه شن توی بیابون. اون وقتی تو ذهن من کوچک میشه، میگم الله اکبر، خدا بزرگتره، به آسمان جدید وارد میشم، نه اینم نمیخوام، الله اکبر، میرم بالاتر، میبینم که اونم نسبت به آسمان جدید چیه؟ یه دونه شن توی بیابون. هر چقدر اینا عظیم باشه که عظیمه، اما عظیم یه امر نسبیه. هر چقدر اینها عظمت داشته باشه، اینها در مقابل خدای سبحان صفره، صفر در مقابل یک. یعنی کل عالم، کما اینکه در کتاب توهم الهات فرمود، گفت کل عالم هستی قیمتش مساوی با صفره. اون ماده و ضد ماده رو که جمع بکنی، مثبت n به علاوه منفی n مساوی است با صفر. میگه وقتی تو بدانی اینها رو که در هر آسمانی کسی، آسمان سما دنیا فکر نکنید کوچیکه، سما دنیا الان این همه اینها ادوات و ابزار علمی به کار بردن، هنوز نمیفهمن چند تا سیاره است اینجا، چند تا کهکشانه، نمیفهمن اینو، حدسم نمیتونن بزنن، حدسم نمیتونن بزنن که ما الان چند تا خورشید تو من این کهکشان های سما دنیا داریم، آسمان به قول خودشون. خب سید میفهمد حالا این آسمان اول نسبت به آسمان دوم اینجور که اهل بیت فهموندن چیه؟ مثل یه دونه شن توی بیابون. وقت تو الله اکبر میگی، یعنی بابا نه هر چه قدم از این باشه، اینا در مقابل خدا هیچیه. اگر تو اینها رو بدونی، اینا همش در دل تو، در ذهن تو، در قلب تو کوچک میشه و فقط خدا در دلت بزرگ میمونه. پس آن وقت خواهی فهمید که خدا اصلا وصف نمیشه، نمیشه وصف کرد او رو، او چقدر بزرگه. با چی میخوای اندازه گیری کنی؟ با اعداد موهومی که همش خلقت با واسطه خود خداست او رو اندازه گیری کنی؟ ابدا نمیشه. یه کلامی داره آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، خیلی زیباست. حالا این یا در رابطه با جناب عثمان ابن مذعون رضوان الله علیه یا در رابطه با خدمت شما عرض میکنم ابوذر غفاریه، هر دو جورش هم نقل شده. اما به هر حال حضرت داره در مورد یکی از یارانش، خیلی عجیبا چه سعادتی داشته اون شخصی که امیرالمومنین براش مدح خونده، امیرالمومنین ستایشش کرده، میفهمد لقد کان لی فی ما مضا اخ فی الله کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه کان اکثر دهرهی صامتا الی آخر. میفهمد من در گذشته یک برادری داشتم در خدا، یه برادر الهی یعنی داشتم، اخون فالله یعنی برادر الهی، که چون دنیا در چشمش کوچک بود اون برادر در چشم من بزرگ بود، الهی بود دیگه، رنگ و بوی خدا داشت. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، بعد میفهمد کان اکثر دهر ایسامتا، اکثر روزگارش و عمرش ساکت بود، مشغول به ذکر بود، مشغول به فکر بود. خیلی مقامه این عثمان ابن مذعون کی بوده. حالا یه چیزی هم بگم، البته ربطی نداره، فقط برای اینکه براعتمون قوی بشه. عثمان ابن مذعون از دنیا رفت، زنها گریه میکردن، از صحابه جدید القلب، به صحابه یعنی صحابه که مؤمن بودن. ما صحابه رو خیلی براشون مقام قائلیم، منتها صحابه یعنی صحابه که پیغمبر و امیرالمومنین مدح و ستایششون کردن، نه اون صحابه که پیغمبر بهشون گفته منافق، امیرالمومنین بهشون گفته منافق. یه اشتباه نشه، ما دشمن صحابه نیستیم، صحابه تاج سر ما هستن، صحابه بهترین امت ها بودن و بهترین یاران پیغمبر، بهترین یاران انبیا بودن، اما صحابه نه اون پتومت، صحابه. صحابه یعنی عثمان ابن مذعون. حالا یه چیزی هم بهتون بگم، عثمان ابن مذعون، من بنویسم که عثمان ابن مذعون سلام الله علیه، کار به جای رسید که عثمان ابن مذعون، ببین اهل سنت نقل کردن ها، فردا باز نگن نر شیعه داره میگه. سید جعفر متضامنی کتابی داره مثل معصات و زهرا، اهل لبنان ایشون، کتابشو بخونید، کتاب جالبه، ترجمه هم شده، ترجمه شده، معصات و زهرا، مصیبت های فاطمه. اونجا میاره برای اینکه اثبات بکنه که عمر ابن خطاب انقدر خبیث بوده که این جنایت و جسارت رو بکنه در حق دختر پیغمبر، میگه چهار مورد خود علمای اهل سنت نقل کردن که در مورد دیگران بوده و همین کار زشت رو انجام داد عمر. یکیش قتل وفات جناب عثمان ابن مذعون بود، که عثمان ابن مذعون از دنیا رفت، بعد زنهاش زنن دیگه، زن گریه میکنه، شیون زاری میکنه، عمر اومد با اون شلاق دره شروع کرد زدن زنها. چرا گریه میکنید؟ باز مورد دیگه، کنیز بنی معمل اگر اشتباه نکنم اسلام آورده بود قبل از عمر ابن خطاب، عمر اومد اینقدر زدش گفت یا بمیری از اسلام دست بکشی. چرا بدون اجازه بزرگترها و بدون زودتر شما افتید یه دین دیگه انتخاب کردید؟ بله، کتاب معصات و زهرا، اینم کتاب معصات و زهرا، ترجمه هم شده، حالا ترجمهش دقیقا نیست اسمش چیه، فکر کنم رنجهای فاطمه باشه اگر اشتباه نکنم، حالا تو اینترنت سرچ کنید. به هر حال میگه آقا اون جناب عثمان ابن مذعون چون دنیا در چشمش خار بود، عثمان در چشم من بزرگ بود. حالا یه چیزم بهتون بگم، آقا میگن حضرت امیر یه بچه داره اسم عثمان. حالا یکی از شبهات مسخره وهابیت اینه، که آقا امیرالمومنین اگر با عثمان مخالف بوده برای چی است بچه گوشه عثمان؟ اینا خیال میکنن که یه عثمان از آسمون افتاده بود، اونم عثمان ابن عفان بود. نه آقا، این عثمان اسم مقدسی بوده برای خیلی از انسانهای بزرگ. یکیش رو الان در موردش صحبت کردیم، یکیش یکی از وکلای امام مهدی بوده، عثمان ابن سعید. این اسم بزرگی بوده، توجه فرمودید؟ اسم افراد بزرگی بوده. حالا یه نفر هم بودن اومده عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان همون خلیفه سومه، همون کسی که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در موردش چی میگه؟ میگه همه عمرش بود بین المعترف و النسل، یا تو آشپزخونه بود یا تو تعبیه داشت میخورد یا داشت خالی میکرد تو مسترات. همه عمرش بین دوتا بود، همون وقت میخورد پر میشد، همون وقت خالی میکرد. این عثمان آخه هر عثمانی که اون پر از سمیه از بچه گوشه عثمان، این عثمانی که عثمان ابن علی بود جز شهدای کربلاست. این هم دقت داشته باشید. یا مثلا عمر اسم بدی نبود، حالا یه آدم منافق خبیث اومد این اسم گذاشت رو خودش، این اسم که خراب نشد که، البته متاسفانه الان شده، الان دیگه هیچ کسی نمیاد بچه بذاره عمر، ولی اسم بدی نبود، اسم خوب بود در فرهنگ عربی. بگذاریم، میفهمد که پس تو اگر بفهمی عظمت این آسمان ها رو، بعد بفهمی که هر آسمان نسبت به آسمان بالاترش هیچ کنه هیچه، بعد اون وقت بفهمی که حالا عظمت کل این آسمان ها چیه، اون وقت آخرش خواهی فهمید که همه عالم در دلت کوچک میشه، فقط خدا در دلت بزرگه. اما تکبیرت الاحرام علی ابن ابی طالب، قسمت دوم سوال، سوال چی بود؟ این که آقا معنای تکبیرت الاحرام در نماز چیه؟ دو، تکبیرت الاحرام امام علی علیه السلام فرقش با تکبیرت الاحرام بقیه چی بوده؟ مولا علیه السلام میفهمد و تکبیرت علی علیه السلام به حسب معرفته لله سبحانه و تعالی. تکبیری که علی میگه، حالا فهمید تکبیر یعنی چی دیگه؟ یعنی تو برای آسمان که میرسی میگه من همه اینا رو با هر عظمتی که داره نمیخوام، الله اکبر. حالا هر کسی که معرفتش به خدا بیشتر باشه و عالم خلقت در دلش کوچکتر باشه و خدا در دلش بزرگتر باشه، این الله اکبرش هم حقیقی تره و الله اکبرش هم واقعی تره و الله اکبرش هم صادق تره. و علی ابن ابی طالب صلوات ربی علیه چون بعد از پیغمبر عارفترین خلق به خداست، پس الله اکبرش هم بعد از پیغمبر بالاترین الله اکبره. خلاصش میگه و تکبیر علی به حسب معرفتش به خداست. هو اعظم خلق الله معرفتا بالله بعد محمد. او بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عظیمترین خلق در معرفت است به خدا. و کل ما زادت المعرفت بالله زاد شأن الذکر الله. هر چقدر معرفت شما به خدا زیاد بشه، ذکر خدای شما هم بالاتر خواهد بود. فعلی علیه السلام یعرف من یکبر. علی علیه السلام میداند که در مورد چه کسی داره میگه الله اکبر، میداند که چه کسی را تکبیر میگوید. ولو هم من الخلق ما یعرفو لما احتملو سبحان الله. میگه اگر اون معرفت علی ابن ابی طالب رو بخواستن به همه خلائق بار همه خلائق بکنن، همه خلائق با هم دیگه میکرخیدن میپاشیدن، نمیتونستن تحمل کنن. یا علی، به به به، امام احمد الحسن علیه السلام مداح امیر المؤمنینه، سنگی در دستان علی ابن ابی طالب بوده. میفرماید که ولو هم من الخلق ما یعرف لما احتملو. اگر همه خلائق میخواستن اون بار معرفتی امیر المؤمنین رو به دوش بکشن، نمیتونستن به دوش بکشن. و قد قال ما معنا سبحان الله. میگه خود امیر المؤمنین فرمود انطویت على مکنون علم لو بحت بهی لطردتم اضطراب الارشیت فی الطول بعیده. فرمود ول اضطراب ای الحرکت الاحتزازیه. اضطراب یعنی حرکت مارپیچ اینجوری. والارشيه هو الحبل الذي يعلق به الدلو الذي يخرج الماء. ارشيه یعنی آن ریسمانی که اون سطل رو بهش آویزون میکنن و آب میکشه بیرون. و طول بعیده یعنی بئر عمیق، چاه عمیق. خب فاذا القي الدلو في البئر العميق اضطرب الحبل المعلق به كانه افعی تسير. هنگامی که یک سطل انداخته بشه تو چاه خیلی عمیق، دقت کنید، اینجوری مارپیچ میشه مثل افعی. چیکار میکنه؟ وول میخوره. حالا من کلمه بهتر پیدا نکردم، ببخشید. سید علیه السلام میگه امیرالمومنین اینجوری میگه درباره معرفتش، میگه یک علوم پنهانی در دل من جمع شده، پیچیده شده، که لو بحت و بهی، اگر بخواهم اون علمو اباحه کنم، بیان کنم، نشر بدم، شما مثل اون تنابه که سطل بهش وصل میکنن میندازنش ته چاه، اونجوری خلاصه رعشه میگیرید، ویبره میشید. دقت کرد شد؟ اون سطل وقتی به اون برد از چیجوری، حالا من با دست دارم نشون میدم، فکر میکنم شما میبینید اینجا که الان پارتاکه. ببین اینجوری میشید، شما گیج میشید، قاطی میکنید. میگه من یه علمی در من پیچیده شده، یه علم مکنون. مکنون یعنی محفوظ، یعنی پنهان، یعنی سری، که من اگر بخوام از اون علم چیزی به شما بگم، شما اینجوری مارپیچی رعشه میگیرید. وجود مقدس علی ابن الحسین امام زین العابدین سید الساجدین ذی الثفنات علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلاوات و السلام چی فرمود در شعری که منصوب به وجود مقدس حضرت؟ فرمود انی لاکتم من علمی جواهره کیلا یرا الحق ذو جهل فیفتننا وقد تقدم فی هذا ابو الحسن الی الحسین و اوصا قبله الحسن یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت من یعبد الوثنا ولستحل رجال مسلمون دمی یرون اقبح ما یأتونه حسنا. فهمد من اون گوهرهای علمم رو کتمان میکنم، مخفی میکنم، به خاطر اینکه انسانهای جاهل این حق رو نبینند و ما رو فتنه در مورد ما نکنند. بعد میفهمد که این کاری است که ابوالحسن علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب او قبل از من این کارو کرده و به حسین و حسن علیهم السلام وصیت کرد که اون جوهر و گوهر علمتون رو کتمان کنید، به دست غیر اهلش ندید. بعد امام سجاد میفرماید که ای بسا گوهرهای علمی دارم که اگر آنها را بخوام بریزم بیرون، به من گفته میشود که تو بت پرستی و خون مرا بر خودشون مباح میکنن و زشت‌ترین کار که امام کشی هست و حلال میدونن. وجود مقدس و نازنین امام جواد علیه السلام در سن 9 سالگی وقتی به امامت رسید، در یک مجلسی ترتیب دادن، علما رو جمع کردن. برای چی؟ به این نیت که مثلا خیر سر خودشون بیان امامو مفتزه کنن. مأمون لعنت الله علیه میخواست حضرتو مفتزه کنه، گفت بیا جواب سوالات اینا رو بده. شروع کرد، معروفه که در اون جلسه 3000 سوال جواب داد. بعدن علما شروع کردن به مدح و ستایشش، گفتن سبحان الله چقدر علم در سینه این مرد است، محمد ابن علی ابن موسی، این بچه چقدر علم داره. بعد تا به اینجا رسید، حضرت اشاره کرد به لب مبارکش، فرمود همه اون چیزایی که گفتم علم نبود، اونا یک رشحه ای از علم اهل بیت بود، اگر میخواستم علم رو بهتون بگم شما تحمل نمی کردی. بعدن اشاره کرد به لب مبارکش، فرمود اسکت کما سکت آباؤک، ساکت شو همچنان که پدرانت ساکت شدن. امیر المومنین سلام الله علیه چی فرمود؟ گفت انها هنا لعلما جما لو وجدت حملا، همه علم اینجا تو سینه منه، کسی حامل این علم نیست که من علم رو کتمان کردم، کسی تحمل این علمو نداره. این مقام ائمه است. ببینید سید احمد الحسن اول بعضی کتاباش چی نوشته؟ نوشته اهدا میکنم به پدرم امیرالمومنین، ای کسی که گفتی همه علم در سینه من است اما حاملی پیدا نمیکنم. چقدر مظلوم بود امیرالمومنین، چقدر مظلوم بود ائمه. سید میفرماد علم امیرالمومنین به خدا انقدره، اون وقت الله اکبرش هم مثل همین، الله اکبرش هم با الله اکبر همه خلق برابری نمی کند. عذرخواهی می کنم، از همه اجزان التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.